یأس و نومیدی و سرخوردگی و تحقیر را بر سر تبهکاران نظام سلطه خواهند پاشید. ایمان و فتنه قرین همند، هر جا که ایمان هست جریان فتنه متأثر از رفتارهای تبهکارانه و برنامه ریزیهای پیچیده جریان شرک و کفر و نفاق ظهور و بروز پیدا میکنه. اون چی که باعث میشه گره ها به سرعت و در زمان مناسب باز بشه و پرده از برنامه ریزی های پیچیده برداشته بشه، فهم دقیق از نظام جامع الگو و تبعیت مؤمنان از امامت حق و ولی امر مسلمانان است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همیشه این انقلاب با عظمت با امواج فتنه مواجه بود. با حضور امام و تطهیر سرزمین اسلام از شجره خبیثه پهلوی و آزاد شدن این ملت از دست نظام سلطه و جریانهای یهود و وابسته به یهود، همیشه انقلاب اسلامی آماج فشارها و تهدیدها و تحریمها بود و امروز نوع جدیدی از آن به ظهور رسیده که اگرچه به لحاظ عمق و وسعت با برخی از فتنه‌ها قابل مقایسه نیست، اما زخم دردناکی رو بر عواطف این مردم نشونده. رفتار سران کفر و نفاق و تهجر در ماجراهای اخیر در برخی از ابعاد برگرفته از رفتار و برنامه‌ریزی‌های اسلاف اونها در سال سوم هجرت نبوی است. بعد از تأسیس نظام اسلامی مدینه و حاکم شدن اسلام بر شؤونات مردم، مستکبرین قریش باور نمی کردن که اسلام به این سرعت و پیغمبر اکرم در این فاصله بتوانه یک نظام الگوی جامعی را ارائه کنه که در سایه عمل کردن به دستورات او همه هیبت و هیمنه استکبار قریش در هم کوبیده بشه. لذا جنگی رو تحمیل کردن و در سال دوم هجرت در منطقه بدر با مسلمانان رو در رو شدن، اما وحدت مسلمانها، اتحاد و انسجام اونها، تبعیت از پیغمبر اکرم و ایمان مستحکم اونها باعث شد که علی رغم نابرابر بودن عده و عده مسلمان ها مشمول نصرت الهی بشن و جگرپارگان قریش به خاک و خون کشیده بشن. وقتی شکست خورده برگشتند، از پا ننشستن، رفتن با برنامه ریزی های دقیق، استفاده از تجربه هایی که برایشون حاصل شده بود، یک مجموعه برنامه ریزی های دقیق تری انجام دادن که بخشی از فهرست اون اقدامات که به اقتضای حال جلسه عرض می کنم، این مواردی که یکیش سرمایه گذاری سخاوتمندانه و پول پاشی گسترده بود، هر آنچه را که در توان داشتن برای تجهیز سپاه، برای فراهم آوردن عده، برای هزینه کردن در میان نفوذی های جامعه اسلامی، برای به استخدام در آوردن همه جریان های اسلام به کار گرفتن، به طوری که قرآن می فرماید ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. سخاوتمندانه پول ریختند و برای بستن و به بنبست رساندن دین خدا و شکستن عزم و اراده مسلمانان هر چه داشتن خرج کردن، به هر کسی که کوچکترین اقبالی رو نشون میداد اونها هزینه میکردند، اما انتهای کار اونها ثم تکون و علیهم حسرتن، وعده خداست. اگر ایمان و استحکام و ایمان مستحکم در بین مسلمان ها وجود داشته باشه، کفر قدرت نمایی پیدا نمی کنه. خدای متعال دلهای اونها رو پر از حسرت کرد. ثم یغلبون والذین کفروا الی جهنم یحشرون. این سرنوشت نهایی جریان های باطله. روش دیگری که اونها به استخدام خودشون در آوردن، به بازی گرفتن زنان و استفاده ابزاری از مطربان و بازیگران و شاعران و چهره‌های تأثیرگذار برای غلبه بر افکار عمومی بود. طبری در جلد دوم تاریخ خودش صفحه 195 و ذهبی در صفحه 191 چهارمین جلد تاریخ اسلام گزارش نسبتاً دقیقی از این رفتارها رو ارائه کردن و نقش مهمی را که نظام سلطه به برخی از زنان بازی خورده محول کرده بود رو گفتن. اونها با رقص، با آواز، نواختن ساز، سرودن و خواندن اشعار زننده و وعده‌های وقیح و تحریک کننده پیوسته بر عقل و اندیشه جوانان چنگ می‌انداختند و در کوران نبرد وقتی آثار شکست در قریش نمایان شد، باز هم همین زنان بودند که با برهنه کردن سر و سینه خودشون فراریان قریش رو به میدان جنگ بازگردوندند و بیت الغزل و کلید واژه عملیات روانی زنان قریش هم عمره دختر علقمه حارثیه بود که پرچم قریش رو برداشت و با حرکت خودش قریش رو دوباره به میدان نبرد برگردوند. در درون جامعه اسلامی هم سرمایه‌گذاری های قریش صرف شد برای یأس‌آفرینی در میان مردم. در درون جامعه اسلامی نفوذی های منافق، انقلابیون پشیمان، کسانی که از ارزش ها و مبانی روی خودشون رو به طرف دنیا برگردانده بودند، به منزله روی دوم جریان کفر قریش درون جامعه رو متزلزل می کردند، توانمندی های دشمن رو بزرگ نشان می دادند، توانمندی های خودی رو تضعیف می کردند و در نهایت هم با فتنه و فریب شخصیت تبهکاری مانند عبدالله ابن ابی، یک سوم از همراهان پیغمبر اکرم در میان راه پیغمبر رو تنها گذاشتند و به مدینه مراجعت کردند. اشکال دیگر مهتران مسلمانان مخصوصا برخی از خواص مسلمان این بود که بعد از پیروزی در بدر فکر میکردن کار تمام شده، دشمن با اونا کاری نداره، گرفتار دنیا طلبی شدن، برخی خودشیفتگی ها پیدا کردن، در مقابل امر پیغمبر اجتهاد کردن، در مقابل امام هدایتشون ایستادند و تمرد از فرماندهی کل قوا باعث شد که اون شکست به جامعه اسلامی تحمیل بشه و تبعات سخت و سهمناکی هم پیامد او سراغ مسلمان ها بیاد، که یکی از اون تبعات سخت فروپاشی شخصیت خواص تحقیر یافته بود. اینه وقتی خبر شهادت پیغمبر منتشر شد، رفتن در دامنه های احد یه پناهگاهی پیدا کردن، خودشون رو برای بعد پیغمبر آماده می کردن. اینا خیال می کردن اگر نظام اسلامی مدینه جمع بشه فرصت تأسیس و حکومت بهشون داده میشه، در حالی که یاران صدیق، صادق و درست کردار دین کسانی بودن که پای پیغمبر ایستادن، زندگی بعد پیغمبر برای اونها معنا نداشت، مفهوم نبود. علی بود که پای پیغمبر ایستاد، علی بود و تنها بود و ذوالفقاری در دست و فریادی که بین زمین و آسمان به گوش همه میرسید، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی. انزوا و کنارگیری خواص به قدری مورد مذمت قرار گرفت که خدای متعال وحی فرستاد و ما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. شما بر میگردید. یعنی چی؟ یعنی اینکه دفاع از ارزش‌های الهی، دفاع از سرزمین اسلام یک تکلیف عمومیه. ترک میدان نبرد، سکوت در زمان سخن گفتن برای حفظ امتیازات و به دست آوردن متامع دنیا، پشت امام حق رو خالی کردن، از جنایت و کفار ننگینتر و تبهکارانه تره. مسلمان باید رشید باشه، مأموم باید صالح و سالک، عاقل و بصیر باشه، مسلمان باید حمزه باشه، مسلمان باید قاسم سلیمانی باشه، تا هر قطعه از بدن او یک حجت الهی برای حرکت و طوفان انقلابی ملت باشه. و مدارا و نرمش خواص بازتاب و دستاوردهای سخت و تلخی داشت. بعد از احد بود که ترور و سرپرانی از عالمان و مبلغان دینی در دستور کار قرار گرفت و معمار این پروژه سران تبهکار نجد بودند که امروز فرزندان اونها پرچم وهابیت رو برداشتن و بر علیه این ملت به دست گرفتن. برای چی؟ برای این که نظام برپایی دین و در سایه ولایت مرجعیت شیعه و امامت حق شکل نگیره. امروز بعضی اخبار شما میبینید روح و روان مردم رو جاری میکنه. بعضی تبهکارا در یه جایی یک روحانی محترم امام جماعت با فضیلت رو پیدا میکنن، او رو مورد تعرض بی احترامی قرار میدن. اینا شاگردان مکتب شرک قریشن. اگر اینها اون چی که موسوم به امام پرانی هست انجام میدن، اسلاف اینها سر مبلغان اسلامی رو میبریدن، بدنهاشون رو بر زمین میکشیدن. اسلام اینطور اومده، اینجور به ما رسیده. عرضم رو جمع کنم، آنچه که در حال حاضر ما با اون مواجه هستیم تقریبا روشن شده، افشاست، هیچ ابهامی نمونده، خط روشنه. ملت ایران یک پارچه با سلایق مختلف، زن، مرد، دانشجو، دانش آموز، تمام صنوف سیاسی به یک باور قطعی رسیدن که امروز نظام سلطه و نظام استکبار با تشکیل اتاقهای جنگی در مرکز حضور و با سرمایه گذاری کفار قریش معاصر به دنبال حذف انقلاب اسلامی هستند. این رویا تعبیر نخواهد شد و اراده مردم آنچنان ضربت محکم و هولناکی بر آنها خواهد زد که تا سالهای سال بر نخیزند. همه می‌دانند آنچه که اونها به عنوان اعتراض، به عنوان گلایه‌مندی به خورد افکار عمومی میدن یک بهانه تراشی منافقانه است. اونها اگر در کشور تبعیض باشه ناراحت نمیشن، اگر فسادی در کشور وجود داره نفوذ آدم‌های خود اونهاست. بعد از کشف فساد اینا خودشون بردن در قلمروشون جا دادن. اینها مدافع حقوق زن و آزادی زن و مقابل کنندگان با اون کلید واژه انحرافی حجاب اجباری هستن. اصلا و ابدا اینطور نیست. اینها همه رو بهانه کردن برای شکستن انسجام ملی و اتحاد ملت ایران. اما امروز کار ساده تر از زمان احده. چرا؟ چون مردم ایران یک مردم استثنایی هستن، خط رو جدا کردن. امروز دشمن مأیوس از ایجاد انشقاق در میان مردم دست به سلاح برده. ناجوان مردان، مأمورین امن، زنان، مردان، کودکان رو به رگبار میبنده. الان دیگه جای مماشاتی نیست. تمنای مردم از مسئولین قضایی و قوای امن و اقتدار کشور، قوای انتظامی که نوامیس مقتدر و با عظمت ما هست، اینه که دیگه نیروی انتظامی مماشات نکنه، با مظلومیت تحمل نکنه. مردم از این که فرزندانشون به دست تبهکاران تروریست به شهادت میرسن متعلمن. باید دست قدرت عدالت اسلامی از آستین قوه قضایی بیرون بیاد، نیروهای مسلح رو آماده، مراقب، تجهیز کنید و بر جان و پیکر این تبهکاران نظام سلطه و تروریست های نابکار بتازید
که اگر اینها فرصت پیدا کنند انسانیت انسان را از بین میبرند. بزرگ نظام سلطه اینه که از هیئت و قیافه یک عده وهابی کراواتی کتشلواری اتو کشیده فارسی گون مردم رو میشناسن. این اشتباه محاسباتی شماست. ملت ایران همین کسانی هستن که در طی 60 روز گذشته 4 بار با اقتدار به خیابونها اومدن، ما بر رو پرد کردن و فریاد این ملت این است: ما با امام هستیم، با انقلاب هستیم و خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست.
تقدیر و تشکر و سپاس فراوان از جناب آقای دکتر حشمت الله قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام. چون از آن فرا رسیده است و لحظه اقامه نماز است و خطبه، من فقط بسنده می کنم با توجه به این حرکات اخیر، حرکات تروریستی اخیر که می دانیم دست امریکای جنایتکار در خون این مظلومان قطعا سهیم و شریک است، فریاد برمی آوریم: مرگ بر امریکا! مرگ بر انگلیس! مرگ بر اسرائیل! اذان ظهر به افق تهران از دانشگاه تهران، محل برگزاری نماز پرصلابت و وحدت آفرین جمعه تهران، توسط مؤذن گرانقدر جناب آقای عباس حسنی.
حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. هم اکنون توجه نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه های رادیویی تهران و معارف را به خطبه های عالمانه نماز جمعه تهران از محل دانشگاه تهران توسط خطیب ارزشمند حضرت آیت الله سید احمد خاتمی جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
خدا نگهدار همه شما خوبان. آب فرمید خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، نکال الظالمین، صریخ المستصرخین، موضع حاجات طالبین، معتمد المؤمنین، و صلی الله علی العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. السلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. اوسیک